بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 22 سطر 15. ولو توفو به حب تجبوز کان به نظر عرفانی او برهانی ادق لا یعرفه الا الراسخون فی الحکمه. گفتیم که وجود اصیل است و ماهیت تابع وجود، که وجود واسطه بشود در ثبوت وجود، یا اینکه وجود واسطه شود در عروض وجود. البته انتخاب کردیم که اصالت با وجود است و این وجود واسطه می شود که ماهیت هم موجود شود. و بیان کردیم که اسناد وجود به ماهیت اسناد حقیقی است. به نظر میرسه که اگر ما بگیم اسناد وجود به ماهیت اسناد حقیقی است و وجود برای ماهیت واقعا حاصله، نمیسازه با اینکه بگیم وجود واسطه در عروضه. چون اگر بگیم وجود واسطه در عروضه، لازم میاد که ماهیت بالمجاز وجود رو گرفته باشه. اگر در این در حالی که ما گفتیم ماهیت بالحقیقت وجود رو گرفته، در اونجا که میگفتیم گاری واسطه در عروض حرکت است بر جالس، میگفتیم اسناد حرکت به اون جالس در گاری و اون راکب اسناد مجازی است، اسناد الی غیر ما و له. پس اونجا که واسطه در عروض داشته باشیم، اون ذل واسطه صفت رو بالمجاز میگیره، وجود میشه واسطه، ماهیت میشه ذل واسطه. اگر این وجود واسطه در عروض باشه، ماهیت که ذل واسطه است باید صفت رو که وجود است بالمجاز بگیره. یعنی اسناد وجود به ماهیت میشه اسناد مجازی و الی غیر ما و له. در حالی که ما قبلا گفتیم اسناد وجود به ماهیت حقیقت است و اسناد الی ما و له است، این دوتا با هم چطوری جمع میشه؟ عبارت رو توجه کنید. در صفحه 21، من به کتاب خودم آدرس میدم، در آخرین خط این صفحه گفتیم بل به معنا ان اسناد التحقق الیها بالحقیقه و لیس تجاوزا عند العقول الجزئیه. اونجا گفتیم اسناد وجود یا اسناد تحقق فرق نمی کنه، تحقق با وجود یکیه. اسناد تحقق الیها بالماهیت بالحقیقه است. بعد در 5-6 خط بعد گفتیم نعم الوجود الحقیقی واسطتون فی العروض لتحقق الماهیه. اول گفتیم اسناد حقیقی است، حالا داریم میگیم وجود واسطه در عروضه. همین که بگیم وجود واسطه در عروضه، یعنی اسناد وجود به ماهیت مجازیه. اونجا گفتیم حقیقی است، اینجا میگیم مجازی است. چگونه اینه با هم جمع میشن؟ این دوتا کلام چگونه با هم جمع میشن؟ توجه کنید، ما اونجا که وجود رو برای ماهیت ثابت کردیم، از چه راهی وارد شدیم؟ از این راه که ماهیت با فرد متحد است. پس اگر وجود برای فرد ثابت است، برای متحدش یعنی ماهیت نیز ثابت است. پس قبول کردیم که وجود مال فرده، و اگر به ماهیت دادیم از باب این بود که ماهیت با فرد متحده. خب میام سراغ فرد. فرد وجودش مال وجودشه یا مال ذاتشه؟ وجودش مال وجودشه. فرد وجودش مال وجودشه و مال ذاتش هم هست، به این معنا که این ذات موجود است به همون وجود شخصی. اسناد وجود خارجی، اسناد وجود خارجی به این ذات در خارج اسناد حقیقیه. حقیقی به چه معنا؟ حقیقی به این معنا که خود این ذات وجود است، وجود دارد، یا وجودش وجود دارد. ذات که وجود نیست. ذات منظورم اون ماهیتی است که کنار اینه، نه خود ذات. اونی که ما بهش میگیم شخص، اون وجود نیست. وجود دارد. خودش وجود داره یا وجودش؟ چون ماهیت با وجود متحده، مثلا وجودش وجود داره. ولی ما اسناد میگیم وجود همین ذات رو حقیقتا به خود این ذات. میگیم این ذات در خارج موجوده، هم حقیقت عرفی به قول ایشون، هم حقیقت عقلی. هم عرف به طور حقیقت میگه این ذات در خارج موجوده، هم عقل میگه موجوده، حقیقتا موجوده. ولو این وجودی را که حقیقتا دارد به توسط وجود گرفته، ولی مادامی که وجود برایش هست می توانید بهش نسبت بدید وجود رو حقیقتا. همین وضع هم در کلی هست، چون کلی متحد با اینه، متحد با فرده. هر وضعی که در فرد داشتید در کلی هم دارید. در فرد چه وضعی داشتید؟ واقعا وجود داشت. فرد واقعا وجود داشت، منتها به چه وجودی؟ به وجود خودش، به وجود وجودش، به وجود وجودش. پس حقیقتا موجود بود، در عینی که نه ذاتش وجود بود و نه هم بدون انضمام این وجود وجود داشت. پس از یک طرف میگیم با واسطه موجود است، یعنی با واسطه وجود. از یک طرف میگیم خودش موجوده. یا به تعبیر بهتر در کلی طبیعی گفتیم خودش موجود است، نه اینکه بگویی فردش موجود است. فردش هم موجود است، ولی خودش رو موجود بدان. حقیقتا این وصف رو برای خودش بدون، وصف متعلقش ندون. اما همینی که حقیقتا وصف خودشه، چگونه وصف متعلقش این فرد شده؟ بالعروض یعنی بالمجاز. همین وجودی که وصف مجازی ماهیت است، همین حقیقتا برای خود ماهیت حاصل است، نه اینکه حقیقتا مال ماهیت نباشد، مال فرد ماهیت باشد. توجه میکنی چی عرض میکنم؟ این وجودی که ما الان داریم به ماهیت یعنی به کلی نسبت میدیم حالا نحو المجاز، همین حقیقتا برای خود این ماهیت وجود داره، برای ماهیت حاصله، نه اینکه مال فردش باشه ما به مجاز به اون نسبت بدیم. مرتب رو تمام توضیح دادم. حالا دو مرتبه به بیان دیگه میگم که وقتی ابهام اگه تو ذهن بعضی از برطرف بشه، ما وجودی رو به ماهیت نسبت میدیم. ماهیت یعنی کلیه طبیعی. این وجود به توسط وجود به ماهیت نسبت داده میشه، پس وجودیست مجازی. حالا این وجود مجازی مال فرده یا مال کلیه؟ اگر مال فرد باشه و به کلی نسبتش بدهید، به متعلق موصوف نسبتش دارید. ولی اگر به خود کلی نسبتش بدید بدون فرد، حقیقتا به خودش نسبت بدید. خود وجود مجازی رو دارم عرض میکنم. وجود مجازی که به ماهیت داره نسبت داده میشه، چگونه نسبت داده میشه؟ الان نحوه مجاز نسبت داده میشه، یعنی مال فرد داریم مجازم به کلی نسبت میدیم، یا از نحوه الحقیقه داره نسبت داده میشه، مال خود همین کلیه. وجود مجازی دارم عرض میکنم، نه وجود حقیقی. وجود حقیقی که مال خود وجوده. وجود مجازی که به ماهیت نسبتش داریم، به خود ماهیت دارید نسبت میدید یا به فردش؟ به خودش دارید نسبت میدید، نه به فردش. اگر این وجود مال فرد بود و شما به ماهیت نسبتش میدادید، این وجود مجازی هم اسنادش مجازی میشد. اما شما این وجود مجازی دارید واقعا به خود ماهیت نسبت میدید، به خاطر اینکه متحد است با فرد. روشن؟ این آخرین حرف بود که آخرین حرفی که زدم همه مطلب روشن کرد. مطلب قبلم با توسط همین روشن شد. پس دوباره توجه کنید، ما وجود رو واسطه در عروض قرار میدیم برای ماهیت. پس وجود برای ماهیت میشه وجود مجازی. همین وجود مجازی رو امر دائر است که به خود ماهیت نسبت بدیم یا به فرد نسبت بدیم، از طریق فرد به ماهیت نسبت بدیم. اگر به خود ماهیت نسبت دادیم، همین وجود مجازی حقیقتاً برای ماهیت ثابته. اما اگر این وجود مال فرد بود به ماهیت نسبت دادیم، این وجود مجازی مجازاً برای ماهیت ثابته، نه حقیقتاً. پس دو تا مطلب داریم. یکی اصل ثبوت وجود برای ماهیت یا فرد که بالمجاز است، یکی این که همین وجود مجازی رو حقیقتاً نسبت میدید به ماهیت یا نه حقیقتاً به فردش نسبت میدید و به توسط فرد به ماهیت نسبت میدید. میفرماد همین وجود مجازی رو که میتوانیم به فرد نسبت بدیم، مستقیم به کلی هم نسبت میدیم، نه به فرد نسبت بدیم و به توسط فرد به کلی نسبت بدیم. پس تناقضی نیست در عبارتیشون. وجود رو قبول میکنه وجود مجازیه، ولی این وجود مجازی رو به چی نسبت میدید؟ به فرد نسبت میدید و به توسط فرد به کلی، یا به خود کلی نسبت میدید؟ وصف به حال کلی است یا وصف به حال متعلق کلی؟ وصف به حال کلی است. پس حقیقتا برای کلی ثابته. همین وجود مجازی حقیقتا برای کلی ثابته، نه اینکه این وجود مجازی برای فرد حقیقتا ثابت بشه، برای کلی مجازا ثابت بشه. اینو مرحوم سبزوار میگه، همین وجودی که ما به توسط واسطه در عروض برای ماهیت ثابتش کردیم و شد وجود مجازی، همین رو حقیقتا به خود ماهیت نسبت میدیم، نه اینکه حقیقتا به فردش نسبت بدیم و مجازا به ماهیتش. روشن مطلب؟ حالا دوباره بیشتر فکر کنید ببینید تناقضی در کار نیست. یه مطلبی بود که سوال شده بود، من خواستم جواب بدم، ولی فکر میکردم جوابش به درد همه میخوره، لذا توضیح دادم. مطلبی که الان میخوام شروع کنیم اینه که ما گفتیم این اسناد وجود به ماهیت اسناد حقیقی است، اندل اغول جزئیه، حالا میگیم اما بعضی ها قائل شدن که این اسناد مجازیه، اونها با ما اختلاف مبنا دارند یا این که نه حرف ما رو باطل میکنن. ایشون میفهمند نه اونها با ما اختلاف مبنا دارند، حرف ما رو باطل نمیکنن، اونها با مبنای عرفانی حرف میزنن یا با مبنای برهانی دقیق حرف میزنن، ما خواستیم اندل قول الجزی حرف زنیم. ما با توجه به عقول جزی حرف زدیم، اونا با توجه به عقول دقیقه یا با عقول عرفانی حرف زدن. پس موضع حرفمون با هم متفاوته. ما مگر بیاییم عرفانی حرف بزنیم اسناد رو مجازی میگیم، ما مگر با برهان دقیق بخوام مسئله رو رسیدگی کنیم اسناد رو مجازی میگیم. اونایی هم که اسناد مجازی دونستن اگر با عقول جزئی حرف بزنن اسناد حقیقی میدونن. پس فرقی بین ما اونها نیست، اونا با یه لحاظ دارن بحث میکنن، ما با یه لحاظ دیگه داریم بحث میکنیم. ما با توجه به عقول جزئی بحث میکنیم، اونا با توجه به عرفان و عقول دقیقه بحث میکنن. خب حالا مقتضی عرفان چیه؟ مقتضی عقول دقیقه چیه؟ پس معلوم شد که بین حرف ما و حرف اونها مخالفتی نیست. موضع بحثمون و لحاظی که داریم فرق میکنه. حالا باید ببینیم به لحاظ عرفان چطور وجود میشه مجازی، اسناد وجود به ماهیت میشه مجازی، بعدم به لحاظ عقول دقیقه چطور میشه. من اول عرفان رو توضیح بدم. عرفان معتقد است که فقط یک موجود در جهان داریم و اون خداست، بقیه موجود نیستند. نگفتیم هیچند، گفتیم حکایت وجودند. یعنی ماها وجود نداریم، ظهور وجود داریم، وجود ظاهر میکنیم. نمیگیم نیستیم، نمیگیم هیچیم، بلکه میگیم ظهور وجودیم، آیت وجودیم، حکایت میکنیم از وجود، نه خودمون وجود باشیم. عارف معتقد است که خداوند در ازل وجود رو افاضه کرد، در ازل وجودی افاضه کرد. اینو توجه کنید، در آینده اگر بحثی مطرح شد شاید من با این تفصیل دیگه حرف نزنم، همین الان تمام مطالبش رو تو ذهنتون داشته باشید. خداوند در ازل وجودی حفاظه کرد و این وجود از ازل تا ابد رو پر کرد. اون وقت زمان نبود که وجود روی زمان قرار بگیره، رو نوار قرار بگیره و مثل نوار عبور کنه. در وقتی زمان هست میگیم این اول زمان، اون آخر زمان، وسط هم تدریج. اما که زمان برداریم، اول زمان و آخر زمان الان یه جا حاضره. اگه تدریج رو برداریم همینه دیگه. اگر زمان داشته باشیم شروع زمانو داریم، ختم زمانو داریم، این وسط هم تدریج داریم. اما اگر زمان رو برداریم، اون اول و آخر و وسط همه با هم حاصل میشند، چون تدریج نیست دیگه، دفعتا همه با هم حاصل میشند. اون زمانی که اول و آخر و وسط درست میکنه. ولی وقتی زمان رو برداشتید همه چی با هم میشه. الان فکر میکنید که خدا در وقتی که در ازل بود، این حرفا غلطی من دارم میگم، در وقتی که در ازل بود، از وقت و اینا مثلا نیست دیگه، کلمه‌ای ندارم که بگم، ناچارم با غلط حرف بزنم تا مطلب بفهمم. اون وقتی که خدا در ازل بود، ابد جلوش حاضر بود یا نبود؟ نمیشه گفت خدا علم به ابد نداشت. علم به ابد داره. چطور؟ ابدی که نیامده بود، ابد میخواد بعدم بیاد، نیامده بود، چطور خدا علم بود؟ جوابش همینه، بین ازل و ابد برای خدایی که زمانی نیست اصلا فاصله وجود نداره. برای ما که زمانی هستیم، اگر در ابتدای زمان باشیم انتهای زمان رو نمیبینیم، اگر انتهای زمان باشیم ابتدای زمان نمیبینیم. برای موجودی که داخل زمان نیست، از اول تا آخر زمان مشخصه. مثلا فرض کنید در یه بیابان وسیع قرار گرفتید، یه جوب آبی هم هست، سر و تهش معلومه، چشمم هم خیلی تیزه، اون تهش هم میبینیم، سر جوب هم میبینیم. الان تمام جوب، جوب داره آبش روانه، به تدریج داره میده، تمام این جوب پیش من روشنه، اول و آخر و وسطش همه رو دارم میبینم، چون بیرون جوب ایستادم. فرض کن یه چوبی رو بندازیم رو آب، این چوب هم ادراک داشته باشه، بهش بگیم کجای آبی، میگه قسمتی گذشته که من نمیدونم چیه، قسمتی آینده است که نمیدونم چیه، الان دور و بر خودم رو میدونم، فقط دور و بر خودش رو میابه، قبل و بعدش رو نمیابه. چرا؟ چون توی اون تدریج، یعنی توی زمان غرقه. اونی که تو زمان غرقه، ماضی از چشمش مخفی است، مضارع از مستقبل از چشم مخفی است، فقط همون مرحله‌ای که خودش هست میبینه میابه. اما اونی که بیرون جوب آب ایستاده، سر و ته جوب و وسطش همه رو یه جا داره میبینه. موجوداتی که بیرون زمانن، اول زمان و آخر زمان و وسطش همه رو دارن یه جا میبینن، مثل اون کسی هستن که بیرون جوب آب ایستاده. اما اونی که روی آب قرار گرفته، مثل همون چوب، اگر ادراک میداشت، اون براش ماضی و مستقبل و حال وجود داره و از ماضی و مستقبل غیبه، فقط حال پیش او حاضره. پس موجوداتی که زمانی نباشند، ازل و ابد رو یک جا میبینن، تمام موجودات بینم یک جا میبینن. مثال دیگه بزنم، تنابی رو که به رنگهای مختلف رنگی کردی، شخصی روی بام قرار گرفته، داره این تناب یواش یواش میفرسه پایین، این تناب از روبروی این پنجره رد میشه و من تو اتاق ایستادم، قسمتی از این تناب از جلوی پنجره رد میشه، من با قسمت آگاهم. وقتی از جلوی پنجره رد شد دیگه نمیبینمش، قسمت جدید رو میبینم، قسمت هایی که رو پشتمون گذاشته یواش یواش میخواد به پس پایین، اونها رو هم نمیبینم. پس یک قسمت دیده میشه، قسمتی که عبور کرده رفته دیده نمیشه، قسمتی هم که نیامده دیده نمیشه. الان از من بپرسن، مثلا میگم رنگ سفیدش پیش منه، رنگ سرخش و سبزش مثلا رفت، اما یه نفر اون طرف پشتمون ایستاده، نه تو اتاق، از پنجره نگاه نمی کنه، صاف داره اون تناور نگاه میکنه، تمام تنابی که رو پشتمونه، تمام تنابی که از پشتمون تا حیات آبزونه، تمام تنابی که روی حیات جمع شده، قبلا داشته میمده پایین، حالا جمع شده، همه یه جا داره میبینه. دیگه این تدریج توش نیست، همه چیز پیشش حاضره، اول و آخر و وسط. مثال سوم بزنم، فیلمی که تو تلویزیون میذارن، این فیلم همون مقدارش داره دیده میشه که تو صفحه نمایش داده میشه، قبلش نیست، رفته، بعدش هنوز نیمده. اما یه نفر این فیلم مثلا تو اتاق گذاشته باشن بدون اینکه پشت صفحه تلویزیون بیاد، همه فیلم یه جا ردیف حلقه فیلم باز شده باشه و ما ببینیم، همه رو داریم یه جا میبینیم، تمام تغییرات هم میبینیم، تمام تغییرات هم میبینیم. آن چه میخواهد از اول این فیلم تا آخر فیلم نمایش داده بشه یک جا پیش ما معلومه. بعد میاد جلوی فیلم، اون کسی که اون برای تلویزیون نشسته یواش یواش میبینه. بعد اگر من بهش خبر بدم که مثلا فلان حادثه اتفاق افتاد، میگه تو از کجا میدونی؟ هنوز نیامده که، هنوز اون اتفاق نیامده، از کجا میدونی؟ این متوجه نیست که من بیرون تلویزیون تو اون اتاق همه یه فیلم دیگه. خب حالا توجه کنید، انسان هایی مثل پیغمبران، مثل ائمه علیهم السلام، در حد کمتر مثل اولیاء الله که عرفا هستند، میرند اون نوار ثابت جهان وجود رو میبینند، گذشته آینده همه حاضره، میاد پایین پیش ما از غیب خبر میده، میگه در گذشته این اتفاق افتاد، در آینده این اتفاق خواهد افتاد. اون رفته جایی که گذشته آینده نبوده، همه عبادت دیده، حالا در اینجا داره به من خبر میده که در گذشته این اتفاقات بود، در آینده اتفاقات. برای من که توی زمان غرقم، گذشته آینده داره، اون که رفته بیرون زمان همه چیز دیده. تا اینجا مطالب درست کردن روشن شد. پس خداوند کل وجود جهانیان رو در همون ازل حفاظه کرده، در همون ازل حفاظه کرده. الان عرض میکنم، هنوز مطلب تموم نشده. خداوند اصل وجود رو، اصل وجود رو در همون ازل حفاظه کرد تا ابد رفت. مثلا تا ابد رفت غلطه، ازل و ابد یک نقطه هست، ازل و ابد یک آنند، کمتر از یک آن، این ثابتن دیگه، این زمانی که ادامه داره. ازل و ابد اصلا نمیشه، اصلا نمیشه با اندازه گرفت. ازل و ابد با هم حاضرن، وسطش هم حاضره، هر چی هست. شما از زمان بیاید بیرون، با اون مثالی که من ارزشان توجه کنید، از زمان بیاید بیرون مشخص میشه براتون که همه چی موجوده. خب همه موجودات وجودشون از ازل تا ابد آفریده شد، وجودشون یعنی وجودشون حفاظه شد. بعد خداوند در بعض عوالم زمان رو قرار نداد، مثل عالم عقول. عقول هم در همون ازل تعینشون روی اون وجود افتاد، اون وجود هیچ تعینی روش نبود، فقط وجود خالص بود که خداوند حفاظه کرد. یعنی در واقع خدا رو موجود فرض کنید، منبع وجود، یه شعاع هم داشت، همونطور که خودش ازل و ابد پیشش حاضر است، اون وجودم ازل و ابد رو پر کرد، یعنی اون شروق، اون تابش. مثل خورشید، مثل خورشید فرض کنید طلوع کنه، خورشید طلوع کنه این طرف بی‌نهایت طلوع کنه، نورش هم انقدر زیاد بشه که اون طرف بی‌نهایت بره و زمانم برای عبورش نداشته باشه. به محض طلوع این برای عالم و اون برای عالم روشن میکنه، زمان برای عبورش نداشته باشه، یک جا باشه. خداوند از ازل بود، نورشن بود. اون نور وجودی که من الازل الی الابد رو پر کرده و هیچ نقش و تعینی روش نیست، بهش میگیم وجود منبسط. وجود منبسط بعد از این هرگاه گفته شد، معلوم باشید چیه؟ فیض الهی است، فیضی است که از ازل تا ابد رو در همون ازل پر کرد، حالت منتظره نداره. بعد خدا میخواد روی این فیضش تعینات رو بریزه. بعضی تعینات مثل تعینات ماست، زمانیه، ماده میخواد، استعداد میخواد، باید شرایط فراهم بشه تا به وجود بیاد. اینا مثل باید اینا رو نوار زمان قرار داده شد. موجودات دیگری که احتیاج به این امور نداشتن رو نوار زمان قرار داده نشد، اونها رو خداوند نقششون رو در همون ازل انداخت روی این وجود. اون نقش همون ماهیتشون بود، ماهیت با اون، با سهمی از اون، با قسمتی از اون وجود. قسمت که عرض میکنم یعنی درجه، نه یعنی یه برش بدید به صورت مادی قسمتی از این وجود ببرید. یه درجه از وجود رو که مناسب این تعین بود در همون ازل به این تعین داد، اون وجود با این تعین شد یک موجود متعین به نام عقل، و این وجود با این تعین شد یک وجود معین به نام نفس. موجوداتی که مادی بودن تعییناتشون بعدا باید بیاد. ما ها مادی هستیم، ما یه وجود عقلانی داریم در همون ازل آمده، هنوز هم هست، آخر هم هست. اما این وجود مادی ما، وجود مادی ما تو بستر زمان میخواد بیاد، روی ریل زمان قرار گرفته، باید زمان یواش یواش بیاد، آمادگی این تعین آماده بشود که فیض وجود بگیره. بعد اون فیض وجود که همون وجود ما بسته است، بخشیش درجه ایش نصیب این تعین بشه. این تعین چه تعین منه، تعین شماست، تعین انسانه، تعین فرسه، اینا درست میشه. پس جهان ماده به تدریج داره وجودی رو که از اول افاضه شده دریافت میکنه. یعنی این تعینات ما که تعینات مادی هن، وجود به تدریج میگیرن. تعینی هم داشتیم ما قبلا که تعین مادی نبوده، اون از قبل گرفته، وجود گرفته. پس این وجود منبسط، این وجود منبسط از اول عالم تا آخر عالم رو موجود میکنه. نه فکر کنید یه وجود منبسطی اون بالا خالی خالی میمونه، بعد اثرش رو خداوند با تعینات همراه میکنه. خود وجود منبسط با تعینات همراه میشند. یعنی الان در من و شما اون وجود منبسط هست، منتها متعین شده، نه منبسط و بی‌نقش، بلکه متعین شده، چون تعین ما روش افتاده. قبل از این که ما بیاییم و اون تعین رو پیدا کنیم، لم یکن شیئا نبودیم، لم یکن شیئا مذکورا بودیم، یعنی بهمون توجه نمیشد، ولی بودیم، تو همون وجود بودیم، منتها بهمون توجه نمیشد. حالا که تعین ما افتاد روی این وجود، شدیم شیئا مذکورا. در قیامت سور اول که دمیده میشه، تمام این تعییناتی که روی وجود پاش میشه. سور اول فانی کننده تعیینات، اصل وجود که وجه الله باقی میمونه، خود خدا باقی است، وجه الله هم باقی است. آیام داریم دیگه که همه چی حاله کس مگر وجه خدا، وجه خدا باقی میمونه. بعضی گفتن مراد از وجه خدا خود خداست، ولی فلاسفه و عرفا گفتن نه، خود خدا نیست، و چلا همون وجود مبسطه. در بعضی تفاصیل هم گفتن ایمند علیه السلام، حالا دوتایی با هم جمع میشن در یه جایی هم بینشون جمع شدن. من الان وارد این بس نمیخوام بشن، این وجود مبسط باقی میمونه، این دیگه زائل بشون نیست، ولی دیگه هیچ تعیانی روش نیست، من و شما و دیگران اصلا نیستیم، تموم شد، همونطور که اول هم نبودیم. بعد سوره دوم، این سوره اول سوره هشته، هشت این جمع کرده. همه تعینات جمع میشه، میمونه فقط اون وجود خالص. سوره دوم میاد، سوره دوم سوره نشره، نشره این پخش کردن، دو مرتبه خود تعینات رو پخش میکنه، منتها این دفعه دیگه تعینات با زاد و ولد پخش نمیشه، دفعه یه دفعه پخش میشه، همه بلند میشه. پس اون وجود منبسط میاد در جهان تعینات رو میگیره، بعضی رو دفعتن میگیره، بعضی رو تدریجا میگیره، مثلا ماها رو تدریجا میگیره در زمان مخصوص، اغول رو در ازل میگیره. بعدم همین وجود منبسط دو مرتبه تعینات جدید رو میگیره برای زندگی آخرت، تا آخر، تا ابد، که حالا توی آخرت زمان هست یا اونجا ثبات هست، این خودش مسئله ایه که چون بحث ما نیست واردش نمیشیم و خیلی هم جای بگو مگو هست. تا اینجا مطلب روشن شد که حالا معلوم شد که ما با این تعیون وجود نداریم. وجود چیه؟ وجود همونیست که مال خداست، ما وجود نداریم. حکایت و ظهور وجود داریم. ظهور وجود چیه؟ ظهور وجود هم وجود منبسطه، وجود منبسطی که از ازل تا ابد پر کرده بود، اونو ما داریم، اون ظهور وجوده، فیض وجوده، نه خود وجود، خود وجود خداست. پس وجود منحصرا مال یکیست، فیض وجود مال همه است، یعنی همین وجود منبسطه، یعنی ظهور. همه ما ظهور وجود داریم، همونطور که شعاع خورشید حکایت میکند از خورشید. اگر شما خورشید رو نبینید، شعاعش رو ببینید، هی میبینید خورشید هست. همچنان این وجود منبسطی که در ما هست حکایت میکند از وجود خدا. لذا ما همه میشیم آیت خدا و نشان دهنده خدا. خب اون وجود توجه کنید به تعینات ما برخورد میکنه. اینم یه نکته ای سرز کنم، وجود به تعینات ما برخورد میکنه. تعینات ما همه ظلمانی هست، ماهیت هست دیگه، ماهیت که نور نداره، نور مال وجوده. تعینات ما همه ظلمانی هست. وقتی این نور به تعینات ما برخورد میکنه یعنی به ظلمت برخورد میکنه، مثل نور خورشیده که به دیوار برخورد کنه، اون برش سایه میفته، اون برش سایه میفته. یعنی اون نور وجود وقتی به تعیون من برخورد میکنه میشه زل. یعنی الان اون چه در من هست زل وجوده، سایه وجوده. لذا به وجود من میگن وجود زلی، گاهی هم میگن وجود ثانوی زلی. خود اون وجود من بسط اگر تنها بود، نور بود، شعاع بود، اما حالا با تعین برخورد کرده، یعنی آمده برخورد شده به دیوار، برخورد شده به ظلمت، اون برش سایه است. سایه هم دلیل بر آفتابه، سایه دلیل بر نوره، نور دلیل بر منبع نور و خورشیده. از وجودهای ما دلیل میشن برای این وجود ما بسط، وجود ما بسط دلیل میشن خدا. پس ما ظهوراتیم، ما حکایاتیم. تا اینجا روشن شد؟ خب حالا نسبت بدیم وجود رو به خودمون. شکی نیست نسبت مجازی، وجود مال ما نیست، وجود مال خداست. آن که ما داریم ظهور وجوده، حکایت وجوده. نمیخوام بگم ما هیچی، ما این غلطه که بگیم ما نیستیم. بعضی باشون میگیم ما وجود نداریم، میگه پس چرا مکلف شدیم؟ ما چه نگفتیم تو نیستی، گفتیم وجود نداری، تو ظل وجود داری، تو ظهور وجود داری، حکایت وجود داری، و همین کافیست در مکلف بودنت، همین کافیست در اینکه بهشتی بشی، جهنمی بشی، تو دنیا زندگی کنی، تو آخره زندگی کنی، همین کافیه. وجود مال خداست. عارف وجود رو طوری معنا میکنه که فیلسوف معنا نمیکنه. فیلسوف برای من و شما وجود قائله، منتها وجود امکانی. عارف وجود رو اصلا چیزی میگیره که در من و شما نباشه، مخصوص خدا باشه. خب پس وجودی که عارف میگه برای ما نیست، برای هیچی که از خلاق نیست. بنابراین نسبت وجود به تمام تعینات میشه نسبت مجازی، چون وجود ندارن. نسبت حکایت وجود و ظهور وجود به همه ما میشه نسبت حقیقی، اما نسبت خود وجود به همه ما میشه مجازی. پس روشن شد که اگر عارف بگوید نسبت وجود مجازی است، درست گفت. اون وجودی که ما تا حالا در موردش بحث میکردیم، گفتیم نسبتش بده به ماهیت نسبت حقیقی است، غیر از وجودیست که عارف داره میگه. اون وجودی که عارف میگه یقینا نسبتش به ما مجازی است. اون وجودی که فیلسوف میگه نسبتش به ما حقیقی است. این ولو توفق به حب تجبز کانه به نظر عرفانی، اینو من مختصرا توضیح دادم، توضیح به اندازه که حل بشه. هنوز ما با این مباحث زیاد کار داریم، چون مرحوم حاجی سبزواری منطقش رو با فلسفه، همش رو با عرفان، همه رو با هم بسته. لذا توی منطقی شما باید از همه چی گفته بشه، کلام، فلسفه، همه چی. خودش هم گفته که باید قبل از کتاب من کتابای زیادی بخونم. حالا چون بعضی ها کتاب نخوندن، من دیگه ناچارم همه رو توضیح بدم، اگر طول هم میشه شب نداره. علی حال این بحث امروز ما بود که فقط به نظر عرفانیش توضیح دادم، اون به نظر برهانی ادقش باقی موند. ان شاء الله اون رو با جلسه بعد بخونم.